فصل 13
اتومبیل هودسون قدیمی که بیش از ظرفیت بار زده به سوی شاه را در سالیسا جیر جیر و ناله کنان راه می نوردید و به سوی غرب می پیچید. آفتاب کور کننده بود، اما در جاده آسفالت آل سرعت گرفت، زیرا فنرهای آن را دیگر خطری تهدید نمی کرد. از سالیسا به گور حدود 33 کیلومتر است و هودسون ساعتی حدود 40 کیلومتر می رفت. از گور به وارنر 18 یا 19 کیلومتر. وارنر به چکوتا حدود 20 کیلومتر. از چکوتا تا هنریتا راه دراز است، حدود 40 کیلومتر. اما در پایان راه شهری کاملا می توان یافت. از هنریتا به کاسل 19 کیلومتر است. با آفتاب بالای سر و صحرای سرخ رنگ که خورشید آن را داغ کرده است و هوا در آن می‌لرزد. آل پشت فرمان بود، با چهره‌ای مصمم و با تمام وجود به صداهای اتومبیل و با چشمانی نگران که به نوبت از جاده به روی درجه‌های داشبورد می‌جهید. آل با موتور اتومبیلش یکی شده بود. تمام عصبش به ضعف‌ها و خرابی‌ها، به صداها و تالاب و تلوب‌ها و جیر جیر کردن‌ها، ناله‌ها و لرزش‌هایی که نشان دهنده دگرگونی، شکستگی و داغان شده بودند گوش می‌داد. او روح اتومبیل شده بود. مادر بزرگ که جلو و بغل دستش نشسته بود، نیم خواب و در خواب ناله کنان، چشم باز کرد به مسافت پیش رویش بنگرد و بعد دوباره پینکی زدن را از سر گرفت. و مادر بغل دست مادر بزرگ نشسته بود، یک بازو از پنجره بیرون و پوست دست زیر آفتاب سوزان قرمز شده بود. مادر هم به جلو نگاه می‌کرد، اما چشمانش خسته بودند و نه جاده را می‌دیدند، نه صحرا و نه پمپ بنزین ها و نه قهوه خانه های کوچک سر راه را. وقتی هودسون به پیش می رفت، او چیزی نمی دید. آل روی صندلی شکسته جا به جا شد و یک دست را از روی فرمان برداشت و دست دیگری بر فرمان نهاد و آه کشید و گفت:
عین فشفشه میره. گمون می کنم عیبی نداره. با این باری که داره اگه به یه تپه برسیم خدا می دونه چه جوری بالا میره. مادر، بین اینجا و کالیفرنیا تپه و گردنه‌ای هم هست یا نه؟
مادر سرش را آهسته چرخاند و چشمانش زندگی یافتند. گفت: به نظرم گردنه باشه. البته من نمیدونم، اما شنیدم تپه ماهور زیاده و حتی کوه هم هست. کوههای بلند.
مادر بزرگ در خواب آهی عمیق کشید.
آل گفت:
اگه سربالایی داشته باشیم از گرما میسوزیم. یه مشت از این آتشخالا رو باز بندازیم بیرون. ما نباز کشیشو میآوردیم.
مادر گفت: تو خوشحال بودی که کشیش بهمون هست، برای اینکه ما خیال میکردیم کشیش بهمون کمک میکنه.
یک بار دیگر به جاده‌ای که میدرخشید و برق میزد خیره شد. آل فرمان را با یک دست گرفته بود و دست دیگری را روی سر میل دنده لرزان نهاده بود. صحبت کردن برایش دشوار بود. دهانش قبل از آنکه کلمات را بیرون بدهد، آنها را آهسته در خود شکل میداد.
مادر.
زن سر را آهسته چرخاند و به او نگاه کرد. سرش همزمان با چرخش ماشین به یک سو کج می شد.
مادر، تو از رفتن می ترسی؟ تو می ترسی به یه جای تازه بری؟
چشمان مادر اندیشمند و مهربان شد. گفت:
یکم، اما نه اونجور که بشه گفت ترسیدم. اینجا نشستم و انتظار می کشم. هر وقت اتفاقی بیفته که من مجبور شم کاری بکنم می کنم.
هیچ نمی دونی وقتی اونجا می رسیم اونجا چه جوریه؟ هیچ نمی‌ترسیم اونجا اونجوری نباشه که ماها فکر می‌کردیم؟
مادر سری پاسخ داد:
نه نه نمی‌ترسم. ترس نداره. من نمی‌ترسم. خیلی سخت زندگی کردن و تجربه به هم زدن. ما تو زندگیمون هزار جور کار پیش رو داریم. اما اگه موفق شیم فقط یه جورشو ادامه میدیم. اگه بخوام همه ی زندگی‌ها رو تجربه کنم کار شاقیه. تو زندگی درازی پیش روی داری. واسه اینکه تو هنوز جوونی. اما من باز فقط به این راه فکر کنم. و همین یه راه واسم مونده و فقط فکر این که اونا میخوان یک کم استخون خوک بیشتری بخورن.
چهرش کشیده شد و در هم فرو رفت.
فقط این کار از من برمیاد. کار دیگه ای ازم ساخته نیست. اگه خواستم کارای دیگه ای بکنم بقیه ناراحت میشن. اونا فقط در همین رابطه به من وابستن.
مادر بزرگ خمیازه ای صداداری کشید و چشمها را باز کرد. وی پر سر و صدا به اطراف نگاه کرد و بعد گفت:
پناه بر خدا، باز پیاده شم.
آل گفت:
بذار به یه آبادی برسیم. یه درخت سار جلو رومونه.
آبادی یا غیر آبادی، بهت گفتم که من باز پیاده شم.
و فریادش به هوا بلند شد.
باز پیاده شم، باز پیاده شم.
آلبر سرعتش افزود و به اولین درخزاری که رسید نگه داشت. مادر در را فوری باز کرد و پیرزن را به زور پایین کشید و به کنار جاده و زیر یک بوته برد. مادر بزرگ را طوری گرفت که وقتی می نشیند نیفتد. آنهایی که روی کامیون نشسته بودند تکان خوردند و به زندگی بازگشتند. صورتشان زیر نور آفتاب سوزانی که از دستش راه گریزی نداشتند می درخشید. تام و کیسی و نوآ و عمو جان خسته و کوفته پایین آمدند. روتی و وینفیلد هم از اتاق بار کامیون آویزان شده و پایین آمدند و به سوی بوته زار دویدند. کانی کمک کرد روزا شارون آرام پایین بیاید. بابا بزرگ که زیر چادر برزنتی خوابیده بود بیدار شده و سرش را از زیر چادر درآورده بود، اما نمیدانست کجاست و چه خبر شده است. مراقب دیگران بود، اما هنوز چیزی سر در نمی آورد. تام صدایش کرد.
بابا بزرگ، میخوای بیای پایین؟
پیرمرد با چشمان بی جان و بی فروغ به او نگاه کرد. بابا بزرگ گفت.
نه.
در یک لحظه خشم و نفرت در چشمانش دوید. گفت.
من که به تو گفتم من نمیام. منم میخوام مثل مولی بمونم.
و دوباره علاقه‌اش را از دست داد. مادر در حالی که دست مادر بزرگ را گرفته بود سربالایی به طرف جاده می آورد برگشت. گفت.
تام، اون مایتابه استخونه رو که اون پشت زیر چادر بردار بیار. واسه چیزی بخوریم.
تام مایتابه را آورد و آن را دور گرداند. و خانواده همانطور که کنار جاده ایستاده بود به گاز زدن استخوان سرگرم شد. پاپا گفت.
چه شانسی آوردیم اینو با خودمون آوردیم. اون بالا جوری خوشکم زده که نمیتونم حرکت کنم. آب کجاست؟
مادر پرسید. مگه پیش خودتون نبود؟ من اون گالونو پر کردم و گذاشتم.
پاپا از اتاق بار کامیون بالا رفت و زیر چادر برزنتی را نگاه کرد.
اینجا که نیستش. حتما یادمون رفته بیاریمش.
تشنگی بیدرنگ بر همه چیره شد. وینفیلد نالید.
آب میخوام، تشنمه.
مرتا ناگهان به تشنگی خود پی برده بودند. لبهایشان را با زبان تر کردند. اندک وحشتی بر وجود همه چیره شد. آل احساس کرد که وحشت دارد نیرو میگیرد.
به اولین تعمیرگاه که رسیدیم آب برمیداریم. بنزینم لازم داریم.
اعضای خانواده از اطراف کامیون بالا رفتند. مادر به مادر بزرگ کمک کرد سوار شود و خودش هم بغل دستش نشست. آل موتور را روشن کرد و راه افتادند. از کاسل به پادن حدود 30 کیلومتر بود و آفتاب از نصف نهار گذشته و پایین می رفت. سرپوش رادیاتور بالا و پایین می رفت و ضرب می گرفت و بخار هیز کنان از زیر آن بیرون می زد. نزدیک پادن کلبه چوبین کوچکی کنار جاده بود و دو پمپ بنزین جلوی آن قرار داشت. کنار یک حصار یک شیر آب و یک شیلنگ به چشم می خورد. آل ماشین هودسون را آورد و درست کنار لوله آب نگه داشت. وقتی به آنجا رفتن مردی فربه گلگون چهره از روی یک صندلی کنار پمپای بنزین برخاست و به سویشان آمد. شلوار مخملی قهوه‌ای رنگ به پا داشت و بند شلوارش را به دوش انداخته بود و پیراهن چوگان بازی بر تن پوشیده بود و کلاه لگنی مقوایی نقره‌ای رنگ بر سر نهاده بود. قطرات عرق مانند تسبیح روی بینی و زیر چشمانش ایستاده بودند و در میان شیارهای گردنش مثل جویبار راه افتاده بودند. خرامان به سوی کامیون آمد با قیافه‌ای درنده، خشن و جدی. پرسید.
چیزی میخرین یا نه؟ بنزین یا چیزای دیگه؟
آل تازه پیاده شده بود و با نوک انگشتانش سر رادیاتور به جوش آمده را میپیچند و هر بار دستش را بیدرنگ عقب میبرد تا در صورت ناگهان باز شدن در رادیاتور بخار آن را نسوزاند.
یکم بنزین لازم داریم آقا.
پول و پله دارین؟
آره، بس خیارگری گدایی میکنیم.
حالت درنده خویی از چهره مرد رخ بربست.
خیلی خوب. معنی نداره. آب ورداریم بخوریم.
و با عجله توضیح داد.
جاده خیلی شلوغه. دارن میان. از آب استفاده میکنن. توالتو کثیف میکنن و بعد خدا شاهد چیزایی هم میدوزن و هیچی هم نمیخرن. یعنی پول ندارن چیزی بخرن. واسه یه گالون بنزین گدایی میکنن که بتونن برن.
تام خشمگین از بالای بار پایین پرید و به طرف مرد چاق رفت و خشمگین گفت.
ما هرچی میخواییم پولشو میدیم. شما حق نداری اینجوری با ما رفتار کنی. ما که چیزی از شما نخواستیم.
مرد چاق بیدرنگ گفت:
من کاری نکردم.
عرق کمی آستین کوتاه پیراهن چوگانیش را خیس می‌کرد.
بفرمایید آب بخورین و اگه خواستین از توالت هم میتونین استفاده کنین.
وینفیلد سر شیلنگ را گرفته بود. از سر شیلنگ آب نوشید و بعد مقداری آب روی سر و صورت ریخت و سر و صورت خیسش را بلند کرد و گفت:
خنک نیست.
مرد چاق دنباله سخنش را گرفت و گفت:
من میدونم توی این مملکت چه خبر شده.
موضوع شکوهش عوض شده بود و درباره جود اصلا صحبتی نمی کرد.
روزی 50-60 ماشین از اینجا رد می شود و مردم با زن و بچه و اسباباشون دارن میرن غرب. اینا کجا دارن میرن؟ میرن چی کار کنن؟
تام گفت:
همین کاری که ما داریم می کنیم. میرن یه جا زندگی کنن. میخوان زندگی کنن. همینو بس.
من نمیدونم توی این مملکت چه خبر شده. اصلا نمیدونم. منم میخوام زندگی کنم. تو خیال کردی یکی از اون ماشینای نوگنده اینجا نگه میدارن؟ نه قرب. اونا میرن تو اون پمپ بنزینای زرد رنگ شرکتی توی شهر نگه میدارن. اونا توی همچین جایی نگه نمیدارن. بیشتر اونایی که اینجا نگه میدارن پول و پله ندارن.
آر سر رادیاتور را باز کرد و سرپوش به هوا پرید و پشت سر آن فواری از بخار و صدای پوک جوشیدن و قلقل رادیاتور به گوش رسید. سگ تازی تشنه از بالای کامیون برخاست و بزدلانه کنار اتاق آمد و به اطراف نگاه کرد و زوزه کشید. عمو جان بالا آمد و گردن سگ را گرفت و آن را به زیر کشید. سگ با پاهای به خواب رفتش لحظه تلو تلو خورد و بعد رفت که آب گلالود زیر شیر را با زبان بالا بکشد. در شاهراه اتومبیل‌ها به سرعت و زوزه کشان می گذشتند و در گرما می درخشیدند و باد داغ ناشی از حرکتشان باد بزنگونه به درون پمپ بنزین می آمد. آل رادیاتور را با شیلنگ پر کرد. مرد چاق حرفش را پی گرفت.
این طور هم نیست که من بخوام چیزی به این پول دارا بفروشم. من میخوام کاسبی کنم. آخه اینایی که اینجا نگه می دارن بنزین گدایی می کنن و یه چیزی جای بنزین می دن. اگه بخوای شما رو می برم تو اتاق پشتی و بهتون نشون می دم که به جای پول بنزین و روغن چه چیزایی بهم دادن. تخت خواب، کالسکه بچه و ظرف و دیگ و پاتیل. یه خانواده عروسک بچه‌شون رو جای بنزین دادن. من با این آتشخالا چیکار کنم؟ دکون سمسری واکنم؟ مثلا یه آقا برای یه گالون بنزین کفشاشو میداد. اگه من از اون آدما بودم باور کنین میتونستم.
به مادر نگاه کرد و حرفش رو برید. جیم کیسی سرش خیس بود و قطرات آب هنوز از مو و پیشانیش فرو میچکید و گردن عضلانیش هم تر بود. و همچنین پیراهنش. رفت و کنار تام ایستاد. گفت:
تقصیر مردم نیست. تو خودت خوشت میاد تخت خوابی که روش میخوابی واسه یه باک پاره بنزین بفروشی؟
من میدونم تقصیر اونا نیست. با هر کی صحبت کردم دیدم به دلیل خاصی عجله داره بره. اما توی این مملکت چه خبر شده؟ من میخوام اینو بدونم. چی میخواد بشه؟ مردم دیگه نمیتونن زندگی کنن. مردم دیگه نمیتونن از راه کشت و کار زندگی کنن. من از شما میپرسم چه خبر شده؟ من که سردر نمیاره. از هر کی میپرسم اونم سردر نمیاره. یه نفر کفش پاشو میده شاید بتونه 150 کیلومتر جلوتر بره. من که هیچ سردر نمیاره.
کلاه نقره‌ای رنگش را برداشت و عرق صورتش را با کف دست پاک کرد. تام هم کلاهش را از سر برداشت و پیشانیش را با آن پاک کرد. به طرف شیر آب رفت و کلاه را کاملا خیس کرد و آن را چلاند و بعد دوباره بر سر گذاشت. مادر یک لیوان حلبی را پر کرد و از لای نرده‌های اتاق بار به مادر بزرگ و بابا بزرگ که روی بار نشسته بودند داد. مادر روی میله‌ها ایستاد و لیوان را به بابا بزرگ داد و او لب‌ها را تر کرد و سرش را تکان داد و دیگر ننوشید. چشمان سال خورده پیرمرد لحظه‌ای و پیش از آن که به خود بیاید دردمندانه و حیرت زده و مات به مادر خیره شدند. آل موتور را روشن کرد و اتومبیل را تا پمپ بنزین هدایت کرد. آل گفت:
برش کن، حدود 7 تا گالون میگیره، اما ما 6 تا توش میریزیم که سر نره.
مرد چاق سر لوله را درون باک گذاشت و گفت:
نه قربون، من نمیدونم توی مملکت چه خبر شده، فقط میخوام خیالم راحت شه.
کیسی گفت:
من تموم این مملکت رو با پای پیاده گشتم، همه دارن همینو میپرسن، به کجا داریم میریم؟ چمون شده؟ اما به نظر من هیچ چی نشده و به هیچ جا هم نمیرسیم. همیشه تو راهی، همیشه خدا داریم میریم.
چرا مردم به این یکی فکر نمی کنن؟ حالا هم راه افتادن. مردم راه افتادن. ما می دونیم چرا و ما می دونیم چجوری. راه افتادن چون چاره ای ندارن. به همین علت مردم همیشه راه می افتن. راه می افتن واسه این که می خوان به چیزی برسن که از این یکی که دارن بهتر باشه. و برای رسیدن به اون، این راه از هر راه دیگه ای بهتر. هم اونو می خوان و هم بهش احتیاج دارن. پس راه می افتن و میرن و اونو به دست میارن. وقتی ناراحت و دردمند میشن دیوونه میشن و دعوا راه میندازن. من تموم این مملکت رو زیر پا گذاشتم و هر کیو دیدم عین تو حرف میزنه.
مرد چاق تلمبه راه انداخت و عقربه تلمبه چرخید و مقدار بنزین ریخته شده در باک را نشان داد.
آره، اما بالاخره چی میشه؟ من اینو میخوام بدونم.
تام رنجیده و دلخور وارد بحث شد و گفت:
خب هیچ وقت نمیدونی. کیسی سعی میکنه بهت بگه و تو باز همون سوالا تکرار میکنی. من آدمای مثل تو رو قبلا دیدم. تو چیزی نمیپرسی. تو فقط داری ور میزنی و پشت سر هم میپرسی بالاخره چی میشه. تو نمیخوای بدونی مملکت به جنب و جوش افتاده و مردم دارن به جاهای دیگه میرن. این مردم همه جا دارن میمیرن. شاید تو هم به همین زودی بمیری، اما بالاخره چیزی نمیفهمی. من آدمای مثل تو رو زیاد دیدم. تو نمیخوای چیزی بفهمی. فقط با این حرف لالایی میخونی خوابت ببره. بالاخره به کجا میرسیم یا چی میشه؟
به پمپ بنزین که زنگ زده و کهنه بود نگاه کرد. کلبه پشت پمپ با الوارهای کهنه ساخته شده و اولین میخا بر دیوار رنگ خورده هنوز برق میزد. به تقلید از جایگاه‌های بنزین شرکتی شهر، به دیوار رنگ زرد قشنگی زده بودند. اما این رنگ قشنگ نتوانسته بود سوراخ‌های قدیمی میخا و شکاف‌های الوار را بپوشاند. تقلید ناموفقی بود و صاحبش نیز خوب می‌دانست. تام از در باز چشمش به بشکه های روغن، دوتا بشکه، به پیشخوان که مقداری نان شیرینی و آب نبات که از بس مانده بود قهوه‌ای رنگ شده بود و به مقداری سیگار افتاد. صندلی شکسته را هم دید و توری که چند سوراخ رنگ خورده در آن به چشم می‌خورد و حیاط را دید که پر از آشغال بود و گویی قبلا شنریزی شده و در آن پشت مزرعه ذرت که در آفتاب می‌خشکید و می‌مرد. کنار خانه چند تایی لاستیک کهنه و فرسوده و لاستیک های از نو آج زده روی هم تلمبار شده بودند. تام برای نخستین بار چشمش به شلوار کهنه و تمیز شسته شده، پیراهن چوگانی و کلاه کاغذی مرد چاق افتاد. گفت:
من دلم نمیخواست اونجوری تان باهات حرف بزنم آقا، اما گرماست دیگه. تو هم چیزی نداری و به همین زودی هم مجبوری راهی جاده بشی. البته تو از دست تراکتور فرار نمیکنی، از دست اون پمپ بنزینای قشنگ تو شهر فرار میکنی.
بعد خجلت زده گفت:
مردم راه افتادن، تو هم راه میافتی آقا.
دست مرد چاق که روی دسته تلمبه بود کنده شد و موقعی که تام حرف میزد کاملا از حرکت ایستاد. وی نگران به تام نگاه میکرد. نومیدانه از او پرسید:
از کجا میدونی؟ تو از کجا میدونی که ما حالا راجع به جمع جور کردن اسبابمون و رفتن به غرب حرف میزدیم؟
کیسی به او پاسخ داد:
همه میدونن. من یکی از اوناییم که تمام قدرتم و صرف جنگیدن با شیطون کردم، واسه این که خیال میکردم شیطون دشمنه. اما اونایی که خیر این مملکت رو چسبیدن چیزی هستن از شیطون بدتر، و اگه دستشون رو کوتاه نکنین ولکن معامله نیستن. تا حالا یکی از اون هیولاهای گیلا رو دیدی آقا؟ یه جایی رو میگیره و تو از وسط دو تیکش میکنی، اما سرش سالم میمونه. گردنشو میزنی باز هم سرش سالم میمونه. بعد بالاخره ناچار میشی با یه پیچگوشتی سرشو بکوبی تا ول کنه، و وقتی اونجا رو گاز گرفت زهرشو مرتب میریزه تو اون سوراخی که با دندون درست کرده.
ساکت شد و از گوشه یه چشم به تام نگاه کرد. مرد چاق نامیدانه و ناراحت به جلو خیره شد. با دستش دسته تلمبه را آهسته چرخاند و با لحن نرم و آرام گفت:
نمیدونم بالاخره به کجا میرسیم و چی به سر و روزگارمون میاد.
کانی و روزا شارون کنار شیر آب ایستاده بودند و پنهانی با هم گپ میزدند. کانی لیوان حلبی را شست و قبل از آنکه لیوان را پر کند آب را با انگشت لمس کرد. روزا شارون به اتومبیل هایی که از شاهرا میگذشتند نگاه میکرد. کانی لیوان آب را به او داد و گفت:
خنک نیست، اما تشنگی از بین میبره.
زن به او نگاه کرد و لبخندی مرموز زد. حالا که حامله شده بود خیلی مرموز شده بود و همچین ساکت که معنی دار بود. روزا از خود راضی بود و از چیزهای گلایه و شکوه می کرد که چیزهای مهمی نبودند و از کانی کارهایی می خواست که ابلهانه بود و هر دوشان می دانستند که آدمهای ابلهی اند. کانی هم از او راضی بود و شگفت زده که حامله شده بود. دوستش خیال کند که او هم در اسرار زنش شریک و وارد است. از این روی مرموز لبخند می زد و در گوشی پچ پچ می کردند. دنیا آنها را کاملا در بر گرفته بود و آنها در مرکز آن بودند، یا تقریبا روزا شارون در مرکز آن بود و کانی دور مدار آن می چرخید. هر چیزی که می گفتند نوعی سر بود. چشمانش را از شاه را برگرداند و با لحنی ظریف و عشوه‌گرانه گفت:
من زیاد تشنه نیستم، اما شاید بهتر باشه بخورم.
شوهر سر تکان داد، زیرا می دانست چه منظوری دارد. زن لیوان را گرفت و دهانش را تر کرد و توف کرد و بعد لیوان آب نیم گرم را هم نوشید. کانی پرسید:
بازم می خوای؟ فقط نصف لیوان.
و او لیوان را درست نیم پر کرد و آن را به وی داد. یک اتومبیل زفیر لینکلن، نقره رنگ و کوتاه، به سرعت گذشت. زن سر برگردان ببیند دیگران کجا هستند و دید که همه دور کامیون گرد آمدند. اطمینان خاطر یافته گفت:
دلت میخواد تو یکی از اونا مسافرت کنی؟
کانی آه کشید و گفت:
شاید بعدها.
هر دو میدانستند منظورش چیست.
اگه تو کالیفرنیا کار زیاد باشه واسه خودمون یه ماشین میخریم، اما اونا...
مقصودش اتومبیل زفیری بود که رفته و ناپدید شده بود.
اینجور ماشینا مثل یه خونه گنده و حسابی گرونن. من ترجیح میدم خونه داشته باشم.
زن گفت:
من دلم میخواد هم خونه داشته باشم و هم یکی از اونا. البته اول خونه واسه این که...
و هر دو میدانستن چه منظوری دارد. آبستنی هر دویشان را بسیار هیجان زده کرده بود. مرد پرسید:
حالت خوبه؟ خستم. مسافرت تو آفتاب خستم کرده. ناچاریم اینجوری مسافرت کنیم و الا هیچ وقت به کالیفرنیا نمی رسیم.
زن گفت:
می دونم.